ساعت 4 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. بی بی سی میگوید از شورای حقوق بشر سازمان ملل در برابر حکومت ایران درخواست کمک میکند. سپاه پاسداران اعلام کرد در جریان یک حمله انتحاری به یک پاسگاه مرزی 2 مهاجم کشته شدند. و یک مهاجم بیرون اقامتگاه سفیر ایران در وین با شلیک گلوله کشته شد. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم و تا 15 دقیقه آینده با خبرها و گزارش‌های این ساعت همراه شما. بی بی سی روز دوشنبه اعلام کرد برای نخستین بار تعدادی از روزنامه‌نگاران این رسانه از سازمان ملل متحد درخواست می‌کنند تا برای دفاع از حقوق کارکنان بخش فارسی این شبکه و خانواده‌های آنها وارد عمل شود. تانی هال، مدیر کل بی بی سی، با انتشار بیانیه اعلام کرد روزنامه نگاران این رسانه در شورای حقوق بشر توضیح خواهند داد که تنبیه دست جمعی خبرنگاران بی بی سی فارسی و خانواده هایشان اخیراً شدت گرفته است. در این بیانیه آمده: ما تنها سازمان خبری نیستیم که با اذیت و آزار روبرویم و مجبور شده ایم در برابر ایران مصالحه کنیم. حقیقت این است که این مسئله ابعادی بسیار گسترده تر دارد. این مسئله مرتبط با حقوق بنیادین بشر است. پیشتر روزنامه نگاران شاغل در دیگر رسانه‌های فارسی خارج از کشور از جمله رادیو فردا نیز از آزار و اذیت مستمر خود و خانواده‌هایشان توسط حکومت ایران خبر دادند. سازمان گزارشگران بدون مرز در شهریور ماه سال جاری اعلام کرد بیش از 50 روزنامه نگار ایرانی مقیم خارج از کشور به روش‌های گوناگون تهدید شده و 16 نفر از آنها به مرگ تهدید شدند. سپاه پاسداران اعلام کرد روز یک شنبه در پی یک حمله انتحاری در استان سیستان و بلوچستان توسط کسانی که گروهک تروریستی خوانده شدند 2 مهاجم کشته شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، روابط عمومی کل سپاه با انتشار بیانیه اعلام کرد در جریان این حمله 2 تن از بسیجیان نیز مجروح شدند. بنابر این گزارش، مهاجمین با یک خودروی حامل مهمات و مواد انفجاری به یکی از پاسگاه‌های مرزی نیروی زمینی سپاه در منطقه سراوان حمله کردند. در اطلاعیه سپاه آمده که یکی از این مهاجمین در پی منفجر کردن جلیقه انتحاری خود کشته شده است. درباره چگونگی کشته شدن مهاجم دوم توضیحی در این اطلاعیه وجود ندارد. در این اطلاعیه همچنین اشاره‌ای به نام گروهی که مهاجمین به آن تعلق داشتند یا انگیزه های آنان نشده است و هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. در پی حمله یک مهاجم چاقو به دست در نزدیکی اقامتگاه سفیر ایران در وین پایتخت اتریش، این شخص با شلیک گلوله مأمور امنیتی کشته شد. به گفته سخنگوی پلیس وین، فرد مهاجم مردی 26 ساله و شهروند اتریش بوده و در پی شلیک گلوله در محل کشته شده است. این حمله اندکی پیش از نیمه شب انجام گرفت و به گفته پلیس هنوز انگیزه آن مشخص نیست. سخنگوی پلیس اتریش تأکید کرد محافظ اقامتگاه سفیر ایران برای توقف مهاجم ابتدا از اسپری فلفل و سپس شلیک گلوله استفاده کرده و خود او نیز از ناحیه بازو زخمی شده است. سخنگوی وزارت دفاع اتریش گفت بنابر نشانه ها نگهبان طبق مقررات عمل کرده است. در پی این حادثه تدابیر امنیتی در مکانهای دیپلماتیک وین افزایش یافت. اما شورای امنیت سازمان ملل قرار است دوشنبه اجرای قطعنامه 24-01 در مورد آتش بس در سوریه را مورد بررسی قرار دهد. این در حالی است که ارتش سوریه با حمایت نیروهای وابسته به ایران و پشتیبانی هوایی روسیه مشغول عملیات گسترده در غوطه شرقی هستند و ترکیه نیز به عملیات نظامی خود در شمال سوریه ادامه می دهد. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
به رغم قطعنامه ای که شورای امنیت سازمان ملل 2 هفته پیش درباره برقراری آتش بس 30 روزه در سوریه تصویب کرد، خشونت ها ادامه دارد و ارتش سوریه توانسته بخش های اصلی قوطه شرقی را تحت تصرف خود درآورد. در حالی که مطابق توافق روسیه، ترکیه و ایران، قوطه شرقی جزء مناطق امن است و کشورهای غربی بارها روسیه و ایران را فرا خواندند دولت دمشق را برای پایان حملات به این منطقه تحت فشار بگذارند، مسکو و تهران با تاکید بر اینکه نیروهای وفادار به اسد با تروریست های می جنگند که مشمول شرایط آتش بس نیستند، از اقدامات دولت سوریه حمایت کردند. گریگوری کاساچ، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید دمشق و همیانش در قوطه و سپس ادلب از روشی که در حلب تجربه شده استفاده میکنند.
هیچ تحول مثبتی در سوریه رخ نداده. برعکس، اوضاع بدتر از گذشته شده. روسیه به هیچ تعهدی پایبند نیست. با یک دست به صلح رأی میدهد و با دست دیگر بر آتش جنگ هیزم میریزد. پس از چند تلاش نافرجام برای رهبری صلح در سوریه، کرملین متوجه شده بهترین ابزار همان زور و فشار است. ارتش سوریه گام به گام قوطه شرقی را تحت کنترل خود در می آورد و سپس همین ماجرا در ادلب تکرار خواهد شد. اما بعد چه؟ کرملین پاسخ روشنی ندارد و این مشکلی بسیار جدی است، نه تنها برای روسیه بلکه برای کل جهان.
روسیه، ترکیه و ایران که خود را ضامن آتش بس در سوریه می دانند، قرار است در روزهای پیش رو رایزنی های فشرده پیرامون سوریه داشته باشند. چهارشنبه وزیر خارجه ترکیه به مسکو سفر میکند و جمعه وزیران خارجه روسیه، ترکیه و ایران در آستانه پایتخت قزاقستان گرد هم خواهند آمد. حدود دو هفته دیگر نیز سران سه کشور در استانبول نشستی با محوریت سوریه خواهند داشت. این ریزنی ها در حال انجام می شود که عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه رو به گسترش است و از سوی دیگر ترکیه از ایران و روسیه خواست به تعهدات خود در راستای تأمین امنیت قوطه شرقی پایبند باشند. یک شنبه روزنامه الشرق الاوسط گزارش داد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه هفته گذشته به سوریه سفر کرد تا نامه ولادیمیر پوتین را به بشار اسد برساند. مطابق این گزارش، این نامه شامل نقشه مناطق استقرار نیروهای دولتی سوریه در مقابل ارتش ترکیه است. همزمان روزنامه روسی ایزویستی گزارش داد مسکو با آنکارا مشغول مذاکره درباره ایجاد منطقه امن در افرین است. اما بر پایه این گزارش، رهبران کرد معتقدند مسکو برای ادامه همکاری با آنکارا تصمیم گرفته شمال سوریه را به ترکیه واگذار کند. الکساندر شومیلین، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید روسیه ناچار است خط مشی خود را در سوریه تغییر دهد.
به احتمال زیاد شاهد ادامه خشونت ها خواهیم بود، زیرا روند سیاسی با شکست روبرو شده و منافع طرف های درگیر همچنان متضاد است. اما روسیه ناچار است سیاست خود را در سوریه تغییر دهد، زیرا تلفات مالی و جانی این جنگ اخیراً افزایش چشمگیر یافته و از سوی دیگر توافق با ترکیه و ایران کارآمد نیست و تنش با آمریکا و متحدانش شدیدتر نیز شده. تحولات نظامی و دیپلماتیک اخیر حاکی است که به زودی احتمالاً پس از انتخابات ریاست جمهوری روسیه شاهد تغییر خط مشی کرملین در سوریه خواهیم بود. اما ماهیت و ابعاد آن هنوز روشن نیست.
با افزایش خشونت ها در سوریه، جنگ لفظی میان روسیه و آمریکا نیز رو به افزایش نهاده. یک شنبه وزیر دفاع آمریکا به دولت سوریه هشدار داد استفاده از سلاح‌های شیمیایی بی‌خردی بزرگی خواهد بود. روسیه بر رد هر گونه اتهام علیه دمشق دوشنبه اعلام کرد در قوطه شرقی به شواهد دست یافته که بر تلاش شورشیان برای دستیابی به سلاح‌های شیمیایی دلالت دارد. همان روز الکساندر فامین، معاون وزیر دفاع روسیه، به روزنامه ویژه این وزارتخانه گفت آمریکا در سوریه تروریست‌ها را پرورش می‌دهد و در پی تجزیه این کشور است. واشنگتن همواره این اتهامات را بی اساس خوانده. آنا رایسک، رادیو فردا.
جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، به دولت سوریه درباره استفاده از سلاح شیمیایی در قوطه شرقی هشدار داد و گفت اگر دمشق چنین کاری کرده باشد مرتکب بی‌خردی بزرگی شده است. رویا ملکی در گفتگو با مهرزاد بروجردی، استاد و کارشناس روابط بین الملل، از او پرسیده دلیل تاکید آقای ماتیس بر حملات شیمیایی در سوریه چیست. مهرزاد بروجردی:
اونجور که بیاد داریم حدود 10-11 ماه پیش دولت امریکا در زمان زمامداری آقای ترامپ یک حمله موشکی کرد به سوریه، بعد از اینکه مشخص شد که دولت سوریه از گازهای شیمیایی استفاده کرده. حالا هم که اخباری در این چند روز به دست رسیده مبنی بر اینکه باز هم دولت سوریه مبادرت کرده به استفاده از گازهای شیمیایی، آقای ماتیس اینها رو تهدید کرده که ما کماکان میتونیم شما رو به همون جزای گذشته برسانیم. فکر میکنم که اگر واقعا مدارک و اسناد یک چنین حمله واقعی باشه و در دسترس قرار بگیره، میتونه که شانس این کار رو بالا ببره، با حساب این که احتمالاً امریکا قبل از هر گونه حمله یک اطلاعی به دولت روسیه خواهد داد بابت چنین حمله ای که به سوریه بکنه.
حملات ارتش سوریه و متحدانش به قوطه شرقی بیش از 3 هفته است که ادامه داره. آخرین تحولات در قوطه شرقی چگونه است؟
در این 3 هفته دولت سوریه، ارتش سوریه تونسته از منطقه شرق وارد قوطه شرقی بشه. نبرد سختی در جریان هست، ولی کامل میشه گفت که تا به حال حدود نصف این منطقه رو ارتش در تصرف گرفته و اتفاق تازه‌ای که افتاده این هست که ارتش تونسته این قوطه شرقی رو در اصل به 3 بخش تقسیم بکنه، بخش شمالی، غربی، جنوبی، که با این عملشون تونستن نیروهای مخالفین رو از دریافت کمک محروم بکنن و فکر کنین هر کدوم از این منطقه ها رو مثل یک شبه جزیره‌ای تبدیل بکنن که بنابراین کنترل کردن و مهار کردن اون براشون آسان‌تر باشه. من گمان میکنم با در نظر گرفتن پیشروی که ارتش سوریه کرده، خیلی دور از ذهن نیست که انتظار داشته باشیم تا چند هفته آینده بتونن این کنترل این منطقه رو به دست بیارن و مخالفین خودشون رو به اصطلاح در اونجا از بین ببرن.
مهرزاد بروجردی بود، استاد و کارشناس روابط بین الملل، به پرسش‌های همکارم رویا ملکی پاسخ میداد. اما بنابر گزارش‌ها از ایران، شماری از بازداشت شدگان تجمع 17 اسفند ماه به مناسبت روز جهانی زن در تهران در تماس با بستگان خود گفتند به اقدام علیه امنیت ملی متهم شدند. در تجمع روز 8 مارس 17 اسفند در برابر ساختمان وزارت کار حدود 80 تن بازداشت شدند، اما چندی بعد نزدیک به 60 نفر از آنها آزاد شدند. گفته می شود در حال حاضر دست کم 19 زن و مرد همچنان در بازداشت به سر می برند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل در بریتانیا، نخست ارزیابی او را درباره این بازداشت ها پرسیده. شیرین عبادی:
به هیچ وجه طبق قانون اساسی تجمعات مسالمت آمیز به شرط اینکه توأم با حمل اسلحه نباشه و مخالف مبادی اسلام نباشه آزاده و احتیاج به کسب مجوزات هیچ مقام و مرجعی هم نیست، و تجمعی که در اونجا بود صرفا برای گرامی داشته روز 8 مارس و دستگیری ها تماما در خلاف قانون اساسی و همچنین قانون آیین دادرسی کشوری است.
خانم عبادی، اونطور که اعلام شده هدف از برگزاری تجمع روز 8 مارس به مناسبت روز جهانی زن در مقابل وزارت کار اعتراض به نابرابری و شرایط نامساعد زنان به ویژه در بازار کار ایران بوده، چه سازوکاری در قوانین حقوقی ایران برای این دست اعتراضات پیش بینی شده؟
سازوکار قانونی وجود داره، همونطوری که گفتم اساسا قانون اساسی این تجمعات رو به رسمیت میشناسه و قانون آیین اداره کشوری هم اجازه دستگیری نمیده. مشکل جای دیگری است، مشکل دستگاه قضایی و همچنین نیروی انتظامی است که همه مسائل رو از دریچه تنگ امنیت ملی میبینند. امنیت ملی از نظر آنان یعنی حفظ وضعیت موجود، یعنی حفظ امنیت کسانی که میلیاردها اختلاس میکنن و حقوق مردم رو پایمال کردن.
خانم عبادی، میدونیم که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حتی برای برگزار کنندگان جشن شادی روز جهانی زن در برج میلاد تهران به خاطر رقص دختران خردسال پیگرد قضایی صادر کرده. صدور این پیگرد چقدر مبنای حقوقی داره؟
هیچ از مبنای حقوقی نداره و حتی مبنای عقلی هم نداره. یک عده دختر بچه معصوم با دعوت شهرداری آمدند و برنامه هنری با حضور والدینشون وعده اجرا کردند. کسانی که اینها رو قصد دارن تحت پیگرد قرار بدن بایستی در سلامت عقل اونها شک کرد. دیگه مسئله از قانون گذشته، مسئله دیگه حالا سلامت عقلی کسانی که این کار رو
شیرین عبادی بود، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، در گفتگو با همکارم رضا جمالی. سپاسگزار از همراهی شما با این بخش خبری. خلاصه خبرها تا 15 دقیقه دیگر.